بهتون دادیم نتونستین هزینه بکنید.
و برمیگرده به
اشکال اصلی طرح تحول از اینجا به وجود اومد که باید تعجیل میشد در هزینه کرد و بدون اینکه زیر ساختا از جمله سلامت الکترونیک فراهم میشد این پول رفت جاهایی که باید و الان عوارض و حواشی بسیار وحشتناکی در نظام سلامت اتفاق افتاده که حالا در ادامه بحث اشاره بهش اشاره کنیم.
چه به موقع در حقیقت فاصله‌ای دادید به ما، یک گزارش آماده شده لحظاتی بعد با هم میشنویم. فقط تا اینجا رسیدیم که شما طرح تحول سلامت رو بزرگتر از سلامت الکترونیک می‌بینید، یک طرح جامع می‌بینید که یکی از زیرساخت‌ها و کریرهاش میشه در حقیقت سلامت الکترونیک.
البته طرح تحول سلامت به معنی عام، به معنی اخص، یعنی چیزی که اتفاق افتاده نه خیر، یعنی اصلا طرح تحول نبوده.
درست، بسیار خوب. گزارش رو با هم بشنویم اگر موافق باشید، برمیگردیم و به اتفاق شنوندگان در خدمت شما خواهیم بود.
اگرچه در سالهای اخیر نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت‌های بهداشتی اولیه به پیشرفت‌های چشمگیری در سطح کلی سلامت و بالا رفتن شاخص‌های مربوط به آن برسد، اما همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران برقراری عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات سلامت است.
تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا شد.
دکتر موسی طباطبایی هستم، مشاور معاونت دربان وزارت بهداشت. ما تو دیدگاه بخش دولت الکترونیک تو حوزه سلامت هنوز کارهای زیادی هست باید انجام بدیم که بعد بگیم موفق شدیم. برای که کلمه موفقیت رو راحت به کار ببریم بعد یه سری کار دیگه داریم. این کار دو تا بخش عمده داره. یه سری بخشش خارج از حوزه سلامت، یعنی ربطی به نظام سلامت نداره، زیر ساختای فناوری اطلاعات کشور و بقیه مسائل چه حقوقی چه قوانینی که لازم مربوط بشه. یه بخشش داخل حوزه سلامت میشه. داخل حوزه سلامت یه کار بین بخشی بین ارائه کننده های خدمت مثل بیمارستان هم. ما تو حوزه دولت الکترونیک موفق باشیم یه کار بین بخشی زیادی داریم بین این دو تا گروهی که عرض میکنن. من ارائه کننده خدمت باید زیر ساختم و تدارک ارائه خدمت به صورت الکترونیک خدمات رو زمانیه که داره باید داشته باشم. اونی که میخواد پول به من بده باید این شرایط برام فراهم بکنه و بقیه زینفهای دیگه نظام سلامت. اگه این چرخه کامل باشه تو حوزه دولت الکترونیک میتونیم ادعا کنیم موفق هستیم و موفقیت رو به صورت سریعتر بهش برسیم.
گرچه اجرای طرح زمینه افزایش رضایتمندی مردم و گروهی از دست‌اندرکاران حوزه سلامت و همچنین بهبود شاخص‌های سلامت را فراهم آورد،
ولی تداوم اجرای طرح با چالش‌های جدی مواجه است که از اهم آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
تغییر هرم جمعیتی، افزایش تصدیگری دولت و به حاشیه رفتن وظایف حاکمیتی، محدودیت منابع عمومی و وابستگی بودجه به نفت، پیشی گرفتن هزینه‌های درمان نسبت به خدمات بهداشتی و پیشگیری، گستردگی و پراکندگی سازمان‌ها و نهادهای متولی سلامت و تأمین رفاه، کسری شدید منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای.
من احمد حمزه هستم، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی. این یکی از اجزای مهم طرح تحول سلامت انشاءالله که باید اجرایی بشه. باید وزیرم در پیگیر هستم، بحث پرونده الکترونیک هست. این ارتباط پیدا میکنه بالاخره به دولت الکترونیک. یک مقداری این قضیه مرتبط است با این موضوع که امیدواریم انشاءالله هرچه سریعتر این قضیه ساماندهی بشه و همینطور توی بحث بیمه ها بحث زیرساخت‌های الکترونیک مورد نیاز برای رفع همپوشانی.
جهت مرتفع نمودن چالش‌های مورد اشاره، برخی پیشنهادات به شرح ذیل می‌تواند مد نظر قرار گیرد.
اصلاح نظام پرداخت هدفمندی یارانه‌ها و سایر پرداخت‌های انتقالی دولت.
مدیریت وزارت بهداشت بر کلیه امور مربوط به سلامت.
تجدید ساختار بیمه‌ها و تجمیع آنها در قالب صندوق مشترک.
ارتقاء کنترل و نظارت وزارت بهداشت بر خدمات بخش خصوصی.
خب شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید و ما داریم راجع به طرح تحول سلامت و سلامت الکترونیک صحبت میکنیم با حضور دو مهمان ارجمند، جناب آقای دکتر حسن مخملی استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد سلامت و جناب آقای دکتر سید رضا مظهری کارشناس سلامت الکترونیک. سوالات خودتون رو میتونید از طریق شماره پیامک 301035 برای ما ارسال کنید تا بپرسیم از مهمانان ارجمندمون، و همچنین شماره پیامگیر 2786-1035 پیامگیر رادیو گفتگو هست. خب با هم صحبت کردیم مهمانان ارجمندمون راجع به این که تر تحول سلامت چیست تا حدودی، و سلامت الکترونیک هم نکاتی رو فرمودید. نکته که نمونده، میخوام یه بحث دیگه ای رو من اینجا اضافه بکنم اگر موافق باشید، که در حقیقت مسئول این پرنده سلامت و این سلامت الکترونیک کیه؟ اینم خوبه بهش توجه بشه. وزارت بهداشت، آی سی تی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت یا بخش دیگه هستن؟ یه گفتگو هم راجع به این بکنیم.
من یه نکته کوچک عرض بکنم، اون همین که وقتی میگیم تر تحول سلامت یعنی این که ما باید به اصطلاح یه امکان سنجی بکنیم، نیازها رو اولویت بندی بکنیم.
بله.
کدام یک به اصطلاح بیشترین آسیب‌ها رو به نظام سلامت ما، بهداشت ما داره میرسونه؟ رضایتمندی مردم یا نارضایتمندی مردم بیشتر تو چه زمینه‌هایی هست؟ به اونها مراجعه کنیم.
بله.
اگر قرار هست که به اصطلاح مشکلی حل بشه، باید مثلا با شفاف سازی و اصطلاحاً چارچوب بندی در واقع، مثلا در ارتباط با دستمزد پزشکان، این باید در واقع یک به قول معروف برنامه‌ریزی دقیق و جدی انجام می‌شد، برای اینکه این نظام پرداختی در حوزه به اصطلاح پزشک ما یا با دنیا به اصطلاح مقایسه می‌شد، یا بر اساس به اصطلاح ما به لحاظ اقتصادی میگیم کشش تقاضا، بر اساس این که واقعا با جان مردم سر کار داره، البته خیلی کارهای دیگه هم با جان مردم سر کار داره، راننده یه اتوبوس، راننده به اصطلاح یک به اصطلاح ماشین وسیله نقلیه ساده هم با جان مردم سر کار داره، این باید در واقع درست دیده میشد و با شفاف کردنش جلوی مثلا فرض کن تخطی بعضی از پزشکان رو میگرفتیم، نه اینکه ما بودجه زیادی رو از جاهای دیگه هم بالاخره بریم اصطلاحاً بگیریم یا بکنیم. من لفظ کندن رو بیشتر به اصطلاح میپسندم، چون متاسفانه باز تو کشور یه اتفاق افتاده، حتی نمایندگان محترم بعضی از بسیار شهرها برای اون حوزه انتخابی خودشون میگن بریم تلاش کنیم، فریاد بزنیم، نمیدونم لابی کنیم، هر کاری بکنیم تا این بودجه رو بگیریم. در بعضی از وزارتخانه ها هم یه همچی اتفاقی میفته، از جمله به اصطلاح وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، به جای این که در واقع این موضوع میامد مثلا با یه دستگاه پوز و نظارت خوب این رعایت میشد که بعضی از پزشکان مثلا زیر میزی نگیرن، این اتفاق نیفتاد. آمدن با ضریب کا، با افزایش به اصطلاح بسیار زیاد ضریب کا، فاصله اقتصادی اجتماعی یک به اصطلاح پزشک رو با یک پرستاری که زیر دستش داره کار میکنه بسیار زیاد فاصله دادن.
ضریب کا هم یه توضیح کوچیک برای شنوندگان بدید.
ضریب کا در واقع در یکی از به اصطلاح روش‌های در واقع دستمزد تعیین دستمزد، ضریب کا هست،
بهره‌وری رو محاسبه
که بله بهره‌وری رو، البته بهره‌وری رو که نمیتونیم بگیم، چون خود بهره‌وری باز یه خروجی است که ما مثلا فرض کنید نگاه عارف آیدی رو داریم که به اصطلاحش میگن کارسنجی، و حرکات مثلا چه میدونم یک پزشک رو در هنگام مثلا جراحی کردن، کار کردن، اینا رو میسنجن، که باز اینها هم به نظر ما خیلی نمیتونه واقعا
کامل شاید نباشه،
بله خیلی جامع نیست، درسته، و خدمت شما عرض کنم که
یه ضریبی که اون عمل کرده ضریبی
که میتواند
بله
ضریب عمل کرده کاری پزشک رو نشوده، و بر اساس اون ضریب رو وقتی بالا ببرن بر اساس در واقع اولویت بندی، بر اساس کشش به اصطلاح دستمزدی که میخوان بررسی بکنن، اونجا یک به اصطلاح دستمزدی رو تخصیص میدن،
درست،
که این هم در دنیا به اصطلاح با یک چارچوب و یک قالب‌های نزدیک به عدالت محور در واقع بین صنوف مختلف شقوق مختلف جامعه در واقع انجام میده،
که فرمودید با یه سری سازوکارا میتونستن با یه نظارت خوب
بله.
بخشی از حالا بله. باگ های اشکالات رو
خیلی جایی رو بگیرید، مثل بانک ها مثلا.
بله. خب اون وقت خود دولت الکترونیک هم اونجا یا در حیات سلامت الکترونیک هم اونجا کمک میکرد دیگه.
100%. ببینید الان اگر در بانک ما یه بحثی داریم، حالا یکی از زیرمجموعه همین RFID که عرض کردم IoTه، در واقع اینترنت اشیا هست. شما مثلا در بانک می توانید در واقع با خدمت شما هوشمند سازی، در واقع حالا مثلا همین CCTV ها یکی از این چیزای در دستش، بله، دوربینای مدار بسته، شما میتونید به اصطلاح فعل و انفعالات یک کارمند بانک رو که 170 به قول یکی از این معاونین آی سیف بود میگفتن که ما 170 هزار حفره اطلاعاتی داریم در بانک ها و غالبا اینا کنترلی روش نیست. خب چرا نیست؟ میتواند باشد، میتواند با استفاده از تکنولوژی های نوین اینها رو کنترل کرد.
خب من پاسخ سوال یک رو اینجا پس تقریبا به صورت جنبندی از شما گرفتم، جناب آقای مظهری هم شما بفرمایید این نکته دارید که خلاصه طرح تحول سلامت خیلی بهره ای از در حقیقت بگیم پروژه سلامت الکترونیک نبرده است.
طرح تحول سلامت، شاید من اجازه میخوام آقای دکتر یه نکته کوچکی رو عرض بکنم که آقای دکتر مظهری به این موضوع اشاره نکردن. ببینید ما روش‌های مختلفی در نظام سلامت جهان داریم. یکی از این روش‌ها این هست که ما بیایم در بیمارستان کیفیت خدمات به بیماران رو و متقاضیان به اصطلاح خدمات سلامت رو ببریم بالا.
بله.
ولی اگر ما به اصطلاح همین رو با یک به اصطلاح مکانیزم درستی ورود پیدا نکردیم و آمدیم فقط در بیمارستان‌ها متمرکز شدیم و بیمارستان ها به ویژه بیشتر مثلا در کلان شهرها و شهرهای بزرگ ما بود، باز ما نمیتونیم بگیم اون بحث آمایش سرزمین و نزدیک به عدالت در واقع اجتماعی و اقتصادی رو نمیتونیم بهش نزدیک بشیم. بعد مجبورن تمام اون کسانی که در واقع محروم هستن در مناطق مرزی ما، در به اصطلاح روستاهای ما، چون برخوردار نیستن، همه اینا بلند شن و بیان یا اینجا مثلا مهاجرت اتفاق بیفته و فاجعه‌ای برای شهرها کلان شهرهای ما به وجود بیاره و یا اینکه مجبور بشن حتی بیان در پیاده روها و خیلی جاها در واقع بخوابن روزها در بدترین شرایط بدون حالا هیچ اسکانی، بدون هیچ مراقبتی، و اینها در واقع در صف طولانی باز خدمات سلامت حرفه‌ای و تخصصی در کلان شهرهای ما قرار می‌گیرند.
یکی دیگه از عوارضی که باید بهش توجه می‌شد و باید بهش توجه بشه.
تحول ای کاش مثلا می‌ذاشت در واقع یکی از اهداف و رویکردهاشو می‌ذاشت عدالت در واقع توزیع خدمات سلامت و به اون سمت حرکت می‌کرد. نمی‌گیم که حالا همه این کار رو در 4 سال و 8 سال هم می‌شد انجام بده، ولی بالاخره میشد
برآیند حرکت منظور
درصد قابل توجهی پیشرفت کرد.
بله دکتر نظری بفهمید.
ببینید من البته نمیتونم بگم که واقعا ما نمره باید ما بین 0 و 20 همیشه دو تا عدد بیشتر، یعنی بگیم آقا یا نمره 0 بدیم، بگیم آقا کار انجام نشده، یا 20 بدیم. واقعیت
اینه
که تلاش شده. ما الان مثلا در بحث سلامت الکترونیک مثلا پرونده خانوار در سطح 1 خدمات سلامت، خب حجم قابل توجهی جمعیت کشور الان وارد سامانه‌های نرم افزاری شدن، ما پیشرفت داشتیم به این سمت، در نتیجه نبایدم یعنی انصاف آدم باید داشته باشه بعد بیام بگیم که بالاخره فعالیت‌های صورت گرفته. اما من فکر می‌کنم سمت و سوی کاری که باید انجام می‌شده و شاید تقدم و تأخر کارهایی که باید انجام می‌شده یه مقدار دچار چالشه و به خاطر همین مطلب ممکن اون بهره لازم رو که متناسب با این همه هزینه باید ما می‌گرفتیم شاید نگیریم و این شاید به نظر مد نظر
یعنی اثر بخشیش
باید مد نظر سیاست گذارا دولت مردا قرار بگیری که در ادامه کار حداقل این مسیر اصلاح بشه، زاویه‌اش و درست بشه. ببینید
درسته یه لحظه راجع بایدها و نبایدها داریم صحبت کنیم. من این سوال پرسیدم چند دقیقه پیش که مثلا این در حیرت سلامت الکترونیک به طور تحول که وزارت بهداشت
این بستگی داره که شما ابعاد قضیه ببینید. یعنی یه موقع ببینید الان شما بیاری بگی که مثلا پرونده سلامت، خب الان بری تو حوزه بهداشت بیای بگی که پرونده سلامت داری چون یه بله دارم، میگی تعریف چیه؟ مثلا ممکنه بیا بگم الان تو حوزه بهداشت ما افرادو مثلا براشون تشکیل اطلاعات هویتی دادیم، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت دادیم، مشخص آدرسش کجاست، همه نه یه درصد قابل توجهی هم ویزیت شدن، حالا در کران شهرها هنوز انجام نشده کامل، ولی در خیلی جاها در روستاها مخصوصا ویزیت شدن، پرونده داریم. مثلا میگه پرونده سلامت اینه،
درست.
بعد میره کمیته امداد میگه آقا من میدونم از 15 سال پیش پرونده الکترونیک سلامت دارم. بعد اون یه تعریف میکنه، به بیمه ها میره میگه منم پرونده سلامت دارم، من تمام دفترچه‌ای که داره برای شما میاد از پزشکا میاد و من الکترونیک کردم همه شماها رو دارم که چه داروهایی مصرف شد، چه داروهایی براتون تجویز شده، و
یعنی داده ها جمع شده.
زاویه خودش به موضوع سلامت الکترونیک وقتی نگاه میکنه میگه من دارم. خب همه هم میگن اسکوپ کار ما و اون محدوده سلامت الکترونیک اینه،
درود بر شما،
در حالی که این فراترن، یعنی ما ده یک ده. نظام سلامت یک نظام چند بخشی و بین بخشیه. خود کمیته امداد داره تو حوزه سلامت کار میکنه، بیمه ها دارن کار میکنن، بهزیستی داره کار میکنه، پزشکی قانونی داره کار میکنه،
زینفعان و متولیان مختلف،
سازمان مختلف وجود داره که در حوزه سلامت داره. حتی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری ما مثلا ده. آموزش پرورش در حوزه سلامت دانش آموزا در تر سنجش دارن،
خود مراقبتی
بعد اینا دارن کار میکنن. ببینید موضوع سر این است، این اسکوپ رو وقت شما میای میگی که این هیته سلامت و گستره‌ای که باید اتفاقا در تر تحول بهش اشاره بشه، این هیته رو به اندازه واقعی خودش ببینید، شاید اون موقع تعداد سازمان‌هایی که باید توش دخیل باشن خیلی لیستش بالا بره.
بله.
یه موقع هم نه، شما سلامت الکترونیک رو در حد تره تحول، مثلا الان چیزی که الان جاری و ساریه اسمش تره تحول که من گفتم بهش نسبت بهش نقد دارم واقعا.
بله.
اون می‌بینید باز سازمان‌های دخیل رو ممکنه محدودتر ببینید. من فکر می‌کنم که اتفاقا بحث اول شما که خودش یه بحث مبنایی برای سوالات بعدی شماست رو در زمان بیشتری بهش بپردازیم و بگیم آقا این تره تحول واقعا چی شد و بعد بپردازیم به بخشای بعدیش. من فکر میکنم حتی نصف اگر این زمان جلسه رو بپردازیم به این که تره تحول چه شاخصه هایی باید میداشت و تره تحول باید چه شاخصه هایی میداشت و باید به کجاها اشاره میشد، بعد بیان بگیم برای اینکه اونها پوشش داده بشه سلامت الکترونیکی باید چه میکرد و بعد میگیم حالا بهش بگیم چه سازمان هایی متناسب با این وظیفه دخیل باید
میشدن. سوال کردن که در واقع متولی هم
شما بفرمایید. ببینید متولیش که به هر حال در حوزه سلامت محوریت با وزارت بهداشت
دارد،
بقیه سازمان ها هم در حول این محور باید نقش های خودشون رو تعریف بکنن، ضمن اینکه استقلال دارند.
بله.
منتها سیاستگزار اصلی وزارت بهداشت درمان پاسخگوی اصلی وزارت بهداشت درمان است و در واقع اون متولی است.
ببینید چرا این رو میپرسم، به دلیل اینکه شما فرمودید که در حقیقت هر کی داره کار خودش رو انجام میده، کمیته امداد، مثلا داروخانه، هر کی به جزیره، بله جزیره داره، این حالا بگیم دیتا دیگه، یه خورده به صورت فناوری اطلاعات سوال داده های مختلف داره جمع میشه تو کلونیا و بخش های مختلف. اما این داده طبق اون چیزی که تو مدیریت دانش تعریف میشه تبدیل به اطلاعات نمیشه که بعد اون اطلاعات بیاد تبدیل به یه دانشی بشه که در اختیار وزارت بهداشت و متولیان در حقیقت حاکمیت قرار بگیره که به چه در حقیقت سمت و سوی داریم میریم، ترند و این روند سلامت ما به چه سمت هستش. پس شما میپذیرید که در کل باید این فراوری اطلاعات و داده ها رو باید یک جایی که ورود داشته باشه
از دادن بیاد. بازم هر موقع از بحث الکترونیک شدن و این بحث پیش میاد، باز نگاه ها تو البته نگاه غالبه در حوزه سلامت ها، نگاه آمار محوری، میگن آقا ما یه سری آمار باید داشته باشیم که مثلا بدونیم چند تا تخت داریم، چند تا بیمار بستری شد، چند تا مثلا واکسن بسجه تزریق کردیم و مسائلی مثل این.
بله.
این چند تاها به نظر من باز وسط داستانه، شما یه لایه باز بیار عقبتر ببینید،
عقبتر یا جلوتر؟
نه عقبتر از اینکه داده
قبل از
داده چگونه داره تولید میشه. بله. ببینید ما عرض کردم خدمتتون بیش از 79 مرکز اراده دهنده خدمت داریم، یکیش بیمارستانه.
بله.
اولین شاخصه‌ای که ما باید مد نظر قرار بدیم اصلاح فرایندهای
بله
داخل این مجموعه هاست، تو بیمارستان داره چه میگذره و چه باید بگذره،
یعنی اینها هم دیده نشده
و بعد اینو مدیریت بعد میایم میگیم اون چیزی که باید بگذره رو ما با سلامت الکترونیک میایم و در حقیقت جاری و ساری میکنیم، بعد داده های داخل این جریان درست رو، چون از جریان غلط بخوای شما داده بگیری یا داده هم غلطه، داده ها رو میگیری بعد وارد بخش، یعنی خود عکس داده و تحلیل داده و دیتا ماینینگ در حقیقت وسط داستانه، اینکه چگونه داده و بعد تازه داستان شروع میشه، این داده ها رو چیکار کنی، چگونه ازش در سیاست گذاری مدیریت استفاده بکنی، این سه بخشی هستش که باید بهش پرداخته
بشه. بسیار عالی. پس شما میفرمایید که در حقیقت چون یه تماس تلفنی هم داریم، بفرمایید شما.
نکته اضافه کنم فقط یه خبر به اصطلاح شدم خیلی عجیب به شما عرض بکنم، شما میدونید اولین جایی که در کشور در واقع خدمات الکترونیک تحویل داد بهشت زهرا بخش خدمت شما از کنم شستشوی متوفیان بود و مراحل انجام خدماتی که برای متوفیان انجام میدادن و متقاضیانی که میخواستن بدونن که حالا از دور و نزدیک آمدن ببینن مثلا فلان متوفا کجاست و ببینید اگر واقعا یه جایی متوجه شد که امکانه با همطور که ایشون اشاره فرمودن شد ابر اطلاعات، ابر داده و اطلاعات زیاد بود، دیتا زیاد بود و نتونستن اینا رو در واقع سورت آوت بکنن، طبقه بندی بکنن و ارائه خدمت بکنن، در واقع آمدن این خودشون مستقلن این کار رو انجام دادن.
بسیار عالی. خب همینجا بحث رو داشته باشیم، ما کمتر از 10 دقیقه وقت داریم. جناب آقای حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم پشت خط هستن، عیزه بدین ایشون هم یه 3-4 دقیقه وارد گفتگو بشن. جناب آقای عابدی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان و محترم همچنین میهمانانتون عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه. من الان وارد بحث شدم.
بله من تو میگم که راجبش صحبت میکنیم. حضور شما عرض کنم که راجبه تر تحول دوستان صحبت کردن، اینکه چه باید باشد و چه هست خیلی خلاصه بگم، و راجبه بحث سلامت الکترونیک هم دوستان نکاتی رو گفتن و اینکه چطور این دوتا میتونن با همدیگه کنش داشته باشن، چطور با همدیگه تعامل داشته باشن و خدماتی رو ارائه کنن، نکات مهمی رو فرمودن. چند تا سوال ما پرسیدیم، حالا من میپرسم شما در حد 3-4 دقیقه حالا هر کدومش رو که فکر میکنید مهمتر هست بفرمایید. یکی این که اصلا تر تحول چقدر تونسته از در حقیقت بحث زیرساخت‌های الکترونیک دولت الکترونیک استفاده بکنه، و اینکه اساسا حالا این سلامت الکترونیکی که به وجود میاد چقدر به صورت بالعکس میتونه در موفقیت تر تحول سلامت در حقیقت نقش آفرینی میکنه، و البته بحث رضایتمندی مردم رو چطور میتونه ارتقا بده. راجع به اینکه مسئول در حقیقت سلامت الکترونیک هم کی هست و چطور باید این بازنگری ها و ویرایش ها به تعبیر من باید انجام بشه در مورد آن چیزی که تا الان زحمت کشیدن دوستان در دولت و شما در مجلس گفتگو کردیم، خیلی خلاصه اگر بفرمایید ما بتونیم بیشتر بهره مند شیم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با سوالی که شما فرمودید، این کلمه طرح تحول سلامت،
بله،
یه واژه‌ای هست که اصطلاحاً این طرف اون طرف مطرح میشه،
بله،
ولی تا حالا ما یک سندی مبنی بر این که این طرح تحول سلامت چی هست و چارچوبش چی باشه ندیدیم. شاید اصطلاحی باشد برای روش به کارگیری برنامه‌های توسعه سلامت در سطح جامعه. ولی حالا ما
سخنگوی کمیسیون بهداشت می‌فرمایید که سند و مستندی برای تر تحول تا کنون رویت نفرمود.
بله. ما ندیدیم.
بله. نکته بعد
اما اون چیزی که ما استناد می‌کنیم به عنوان کمیسیون بهداشت درمان، برنامه توسعه پنجم و برنامه توسعه ششم در بخش بهداشت، چرا که مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده به وزارت بهداشت درمان، ما بر اساس اون صحبت میکنیم. در این برنامه ششم آمده که وزارت بهداشت درمان باید توسعه خدمات پیشگیری و درمانی رو بر اساس پزشک خانواده و همچنین الکترونیک کردن پرونده بیماران و همچنین سیستم ارجاع و تهیه راهنمای بالینی به اجرا در بیاره.
بله.
اگر این مسیر رو ما بریم به یک محلی میرسیم که 85 میلیون 80 قوه جمعیت کشورمون با به صورت عادلانه به خدمات دسترسی دارن.
بله.
این خدمات در حد استطاعت کشور ما خواهد بود.
و شما این مواردی که فرمودید رو شدنی میبینید با توجه به مقدوراتی که ما داریم، درسته؟ یا فقط در حد تئوریه؟
این کلمه آخر منو توجه بکنی.
بله.
میگم خدمات ارائه شده در حد استطاعت کشور ما خواهد بود.
درست. بله.
الان خدماتی که ارائه شد تحت عنوان طرح تحول سلامت، استطاعت کشور ما در بضاعت پرداختش نداره.
فقط نقدینگی است به نظر شما یا بحث مدیریتی هم هست؟
دقیقاً اینا با هم ارتباط داره. اصلا نقدینگی چرا کاهش پیدا کرده؟ چون در بحث مدیریت ما 3-4 جا این وضع فعلی که حالا اسمش میذارن طرح تحول سلامت، 3-4 جا ما اشکال داریم که در این 3-4 جا نقدینگی بیمه ها، بیمارستان های خصوصی، بیمارستان های دولتی و بیمارستان دانشگاهی را به شدت از بین برده و الان اکثر اینها توان ارائه خدمات ندارن. الان بیمه تامین اجتماعی قدرت و استطاعت پرداخت هزینه هایی که وزارت بهداشت درمان ازش طلب میکنن نداره.
خب به چه دلیل بودجه متناسب برش دیده نشده یا توانایی نداره در تحصیل بودجه هایی که حقشه؟
احسن. دو تا نکته اتفاق افتاده. یه نکته که اون از سیستم ارجاع پیاده نشد، بنابراین هر کس هر نوع درمانی رو به هر شکلی میخواست تحت عنوان بیمه سلامت اومد دریافت کرد.
بله.
و بیمه بدون توجه به استطاعت مالیش مجبور شد یک بدهکار بدون اختیار باشه. هیچ اختیاری نداشت، مرتب برای سند فقط فرستاده میشد. به عبارت دیگه ما وقتی که میخواییم یک کاری رو در سطح دنیا، در سطح کشور انجام بدیم، حتما قبلش در دنیا هم انجام شده.
بله،
بریم ببینیم
معمولا اینطور
کشورهای پیشرفته که اومدن سیستم نشنال یا سلامت ملی رو پایه‌گذاری کردن، تاکتیکشون و استراتژیشون، روش کارشون چگونه بوده است.
درسته.
ما باید یه روشی انتخاب کردیم که از اون روش همه آقا سطحی از خدمات دسترسی
بدونم بسیار خوب
در حق توان کشور خودمون باشه.
بسیار عالی. خب جدی من یه سوال دارم، چون بودن یک دقیقه دیگه فوریم در خدمت شما باشیم، این که بفرمید که مجلس مشخصا چه کار کرده و میخواد بکنه. فرض بفرمید کارهای خیلی خوبی انجام شده، الان شما به عنوان رئیس سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظرتونی که مجلس چه کار بکنه بهتره از نظر اینکه سهم تقنینی رو به جا بیاره؟
ما دو تا
به نظارت.
بله، ما از جنبه مسئله رو دنبال کردیم. یکی جنبه نظارتی و تشویق
بله.
و اجبار وزارت بهداشت درمان که بیاد در ریل برنامه ششم حرکت کنه.
بله.
یکی هم جلوگیری از آسیب و خسارات وارده به سیستم هایی که میتونست خیلی بحران ساز بشه. مثلا سال گذشته ما متوجه شدیم که داروخانه ها، شرکت های دارویی، کارخانه های تولید دارو مشکلش جدی نقدینگی دارن. کمیسیون به سر جد وارد دو سه تا جلسه مختلف، هر چی که تونستیم از دولت بگیریم برای رونق کارخانه داروسازی این کار رو انجام دادیم. حتی به سران مثلا انتقال دادیم اونجا تصدیق شد، حتی مبلغی به عنوان یورو در اختیار
بسیار
اینا قرار بگیره. ما از دو بود کار کردیم، از یه طرف سعی کردیم
هم حمایت کنید هم نظارت کنید.
بله
بسیار عالی. البته به نظر میسه خب نقش نظارتی هم در حقیقت باید همیشه باشه و انشالله قوی تر از پیش و بیش از پیش انشالله ادامه داشته باشه.
فرمودید آیا میشه و الکترونیک یا نه، این رو ما داریم مرتب الان تو این دو سه سال مرتب داریم
بسر میکنید
با بشاری و نظارت و انشالله
خب خوبه مردم هم بدونن از طریق رسانه‌ها. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. تقریبا کمتر از دو تا 40 ثانیه در خدمت مهمانان ارجمند هستیم. حالا چالش‌ها و موانع و مهمترین در حقیقت مواردش کلام پایانی در حد 30 ثانیه بفرمایید.
ببینید من اشاره میکنم به بحث فرایندها. ما اگر فرایندهای نظام سلامت رو تبیین نکنیم، ورکفلو و جریانهای کاری رو مشخص نکنیم، پایه تر تحوله.
بله.
مثلا میگیم پزشک خانواده باید اجرا بشه.
بسیار.
ولی میگیم پزشک خانواده یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی یه تعریفی از پزشک خانواده داره.
شما.
فرایند شناسایی افراد بیمار، فرایند بسیار. شناسایی افرادی که دارای عوامل خطر هستن.
چه فرایندها در یک کلمه رسیدیم به تیتراژ دیگه بعد
بشه و بعدش هم روش سلامت الکترونیک سوار بشه.
خیلی متشکرم از حضور دو بزرگوار. ممنونم از شنوندگان عزیز که با من مرتضی خوشکام و جناب دکتر حسن مخملی و جناب دکتر سید رضا مظهری کارشناسان محترم برنامه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.